ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اخوان المسلمین مصر روز جمعه تظاهراتی در حمایت از محمد مرسی برگزار می‌کند. محمود احمدی نژاد عصر پنجشنبه وارد بغداد شد. پلیس مسکو 10 تن از معترضان به زندانی شدن الکسی ناوالنی را بازداشت کرد. گروه اخوان المسلمین مصر اعلام کرده است که امروز جمعه بار دیگر تظاهراتی در قاهره و نقاط دیگر این کشور به حمایت از محمد مرسی و بازگشت او به قدرت برگزار می‌کند. شامگاه پنجشنبه عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر با اشاره به اینکه کشور دوره‌ای حساس را از سر می‌گذراند، گروه‌هایی را متهم کرد که قصد دارند مصر را به مسیر هرج و مرج بکشانند. عدلی منصور در نخستین سخنرانی رسمی پس از به قدرت رسیدن گفت که دولت وی متعهد می شود امنیت و ثبات را در مصر محقق سازد و در این راه ترسی به دل راه نمی دهد. وی قول داد انعطافی در مقابل کسانی که دست به کشتار بیگناهان می زنند نداشته باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه وارد بغداد شد و از سوی معاون رئیس جمهوری عراق مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو با کفیل ریاست جمهوری و نخست وزیر عراق و شرکت در مذاکرات مشترک هیئت‌های ایران و عراق و زیارت عتبات از جمله برنامه‌های احمدی نژاد در سفر دو روزه‌اش به عراق است. پلیس ضد شورش و نیروهای وزارت کشور روسیه 10 تن از معترضان به زندانی شدن الکسی ناوالنی فعال سیاسی را در مسکو بازداشت کردند. الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که اخیراً بزرگترین تظاهرات علیه فساد مالی حکومت روسیه را سازماندهی کرده بود، روز پنجشنبه در دادگاهی به اتهام دزدی و اختلاس به 5 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش‌ها بعد از ظهر پنجشنبه هزاران نفر در مرکز مسکو دست به تظاهرات زدند و علیه ولادیمیر پوتین هشدار شعار می‌دادند و او را دزد می‌خواندند. یک نهاد آمریکایی قصد دارد طرحی را به منظور کمک به زنان افغانستان به اجرا بگذارد. آژانس توسعه بین‌المللی می‌گوید هدفش فراهم آوردن امکانات تحصیل، آموزش و توانبخشی به حداقل 75,000 زن افغان در 18 تا 30 سال است. آژانس USAID روز پنجشنبه گفت هدف این برنامه 5 ساله تقویت گروه‌های حقوق زنان، افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و بالا بردن تعداد زنانی است که بتوانند در دولت از قدرت تصمیم گیری برخوردار باشند. ایالات متحده حدود 200 میلیون دلار به این برنامه کمک می‌کند و انتظار می‌رود 200 میلیون دلار دیگر نیز از کمک کنندگان سایر کشورها جمع‌آوری شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه همراه ناصر جوده همتای اردنی خود از یک اردوگاه پناهندگان سوری در اردن بازدید کرد. بیش از 100,000 تن از پناهندگان سوری در اردوگاه زعتری در غرب اردن به سر می‌برند. بر پایه گزارش‌ها بسیاری از پناهجویان از جان کری خواستند که دولت آمریکا بر فراز آسمان سوریه منطقه پرواز ممنوع ایجاد کند تا حملات هوایی نیروهای بشار اسد متوقف شود. جان کری اعلام کرد در حال حاضر گزینه‌های زیادی در دست بررسی است، اما به گفته او راه حل ساده‌ای وجود ندارد. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. در حالی که بحران داخلی سوریه زندگی روزمره مردم این کشور را مختل کرده و موجب کشته شدن نزدیک به 100,000 تن و آوردگی حدود 600,000 تن دیگر شده، جان کری همونطور که در خبرها شنیدید با سفر به اردن از یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در خاک اردن بازدید کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای ششمین بار به خاورمیانه سفر کرده و در حال حاضر در کشور اردن به سر می‌برد، روز پنجشنبه از یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در خاک اردن بازدید کرد. جان کری که همتای اردنیش ناصر جوده او را در این بازدید همراهی می‌کرد، در حالی به اردوگاه زعتری در اردن و در جنوب خاک سوریه سرکشی می‌کند که به دنبال آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تاکنون 600,000 سوری به اردن پناه آورده‌اند. البته بجز اردن، همسایه‌های دیگر سوریه هم از جمله دو کشور ترکیه و لبنان میزبان آوارگان سوری هستند. به گزارش سازمان ملل 1,800,000 نفر از شهروندان سوری در پی جنگ داخلی آن کشور به کشورهایی از جمله اردن و ترکیه گریختند. سوریه 22 میلیون نفر جمعیت دارد که بنابر آمار سازمان ملل 30% از آنها به کمک نیاز دارند و نزدیک به 8% از آنها نیز آواره و پناهنده شدند. جنگ داخلی سوریه که تاکنون حدود 100,000 کشته بر جای گذاشته و به آوارگی هزاران تن دیگر انجامیده، با کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم کشورهای دیگر به دو طرف درگیر در سوریه همچنان ادامه دارد. در همین راستا جان کری روز چهارشنبه هم با حضور در نشستی خبری در عمان پایتخت اردن، افتادن ابتکار عمل به دست بشار اسد را ناشی از دخالت برخی از کشورها از جمله ایران دانست. The combination of the Iranian
Quds force on the ground in Syria. حضور نیروهای قدس ایران و حزب الله لبنان در سوریه و همزمان پشتیبانی روسیه در مجموع باعث شده که ابتکار عمل تا حدودی به دست رئیس جمهوری سوریه بیفتند. البته این جریان دوام نخواهد داشت. من فکر میکنم به همین دلیل هم ما دائما بر راه حل سیاسی به عنوان راهکار نهایی تاکید میکنیم.
جان کری پس از گفتگو با شماری از آوارگان سوری در اردوگاه زعتر از تلاش آمریکا برای کمک به پناهندگان سوری در اردن خبر داد. البته بجز اردن دیگر کشورهای همسایه سوریه از جمله لبنان هم به طور مستقیم از بحران داخلی سوریه تأثیر گرفتند. پس از آنکه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعزام نیروهای حزب تحت امرش به سوریه برای کمک به دولت بشار اسد را علنی کرد، سرریز بحران سوریه به لبنان قطعی به نظر می رسید. در آخرین تحول، محمد زرار جمو، تحلیلگر سیاسی سوری و از مدافعان سرسخت حکومت بشار اسد در لبنان، روز چهارشنبه در پی حمله گروهی از مردان مسلح در منزلش کشته شد. به این ترتیب باید دید که آیا ششمین سفر جان کری به خاورمیانه در قامت وزیر خارجه آمریکا می تواند در بازگرداندن آرامش به این منطقه نقش داشته باشد یا خیر؟
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اما در پی محکومیت الکسی نوالنی، یکی از رهبران مخالف ولادیمیر پوتین، در یک دادگاه روسیه هزاران تن از هواداران وی در مرکز مسکو دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها 10,000 تن از هواداران الکسی نوالنی، یکی از رهبران مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه در پیرامون میدان منژ واقع در قلب مسکو دست به تظاهرات زدند. مقام های پلیس مسکو البته تعداد تظاهر کنندگان را 2,500 تن برآورد کردند و برای محدود کردن حرکت و مانور مخالفان آقای پوتین موانع متعددی را در میدان منژ و پیرامون پارلمان روسیه برپا کردند و اعلام داشتند که رفت و آمد در میدان به طور موقت ممنوع است. پیش از این تظاهرات در یک زمان کوتاه بیش از 10,000 تن از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک برای شرکت در تظاهرات اعلام آمادگی کردند، ولی مسئولان فیسبوک برای رعایت محدودیت‌های قانونی در روسیه عنوان این حرکت را به رایزنی و گفتگو درباره محکومیت الکسی نوالنی تغییر دادند. به علت حضور گسترده پلیس و ماموران لباس شخصی، تظاهرکنندگان از ورود به میدان منژ باز ماندند. در مسکو میدان بلوتنیا هم که به صورت جایگاه معنوی مخالفان دولت روسیه در آمده، با نرده‌های فلزی به بهانه مسابقات آینده اتومبیل رانی فرمول 1 بسته شده بود. خبرگزاری ها می گویند که شامگاه پنجشنبه دست کم 58 تن تنها در مسکو بازداشت شدند و بیش از 30 تن از فعالان مدنی در سن پیترزبورگ دستگیر شدند. یکی از مخالفان پوتین به هنگام بازداشت به خبرنگاران گفت این بیقانونی و دلیل آشکار حکم حکومتی برای بازداشت تظاهر کنندگان است. یکی دیگر از هواداران نوالنی به اعتراض سار داشت چرا مرا بازداشت می کنند؟ من قتلی انجام ندادم، از کسی دزدی نکردم، من یک شهروند درستکار روسیه هستم. به گزارش خبرگزاری ها، فعالان مخالف دولت ولادیمیر پوتین در 25 شهر دیگر از کالینینگراد در غرب روسیه تا ولادیوستوک در شرق این کشور تظاهراتی برپا کردند و محکومیت الکسی نوالنی را ناعادلانه نامیدند. الکسی نوالنی، مبارز 37 ساله علیه فساد در روسیه، از رهبران مخالف دولت ولادیمیر پوتین است که در دادگاه به اتهام اختلاس به 5 سال حبس محکوم شد.
گزارشی بود از نادر صدیقی و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
چرا اینقدر از آقای احمدی نژاد صحبت میکنی؟ خیلی خوب درست کرد. خداحافظ.
آقای روحانی، از شما خواهش میکنم به خاطر امیدها و نویدهای زیادی که به مردم ایران دادین و قولهایی که دادین برای نجات، آزادی، بهبود وضع اقتصادی، از شما خواهش میکنم، التماستون میکنم، اگر که به این قولها نمیتونین جامعه عمل بپوشین و دست و بالتون رو بستن، حتما استعفا بدین تا صداقتتون به مردم ثابت بشه.
من هم به عنوان یک ایرانی خودم را در جشن سالروز 95 سالگی نلسون ماندلا در 18 ژوئیه سهم می‌دانم و برایش از خداوند آرزوی بهبودی را دارم. کاش که می‌شد ما هم در این روزها شاهد یک نلسون ماندلای دیگر در ایران به منظور رهایی از آپارتای مذهبی باشیم. کسی چه می‌داند؟
خانم کاترین آشتون که تکیه دارین بر اتحادیه اروپا، شما با چه جرأتی سفر میکنین به مصر، اعلام میکنید که مصری باید برگرده به قدرت؟ اصلا شما کی هستید؟ اصلا شما راجب مسلمون ها و راجب مشکلات اونها چه میدونید؟ متاسفم برات واقعا.
دویست و پنجاه روستای استان چهارمحال و بختیاری با مشکل کم آبی روبرو هستند. آب آشامیدنی 117 روستا از این تعداد به وسیله تانکرهای آبرسانی تامین می شود. رضا ولیزاده گزارش می دهد.
با گرمتر شدن هوای استان چهارمحال و بختیاری مشکل کم آبی هم افزایش یافته است. مدیر کل مدیریت بحران این استان ستار فرهادی به خبرگزاری تسنیم گفته است با گرم شدن هوا تعداد روستاهایی که باید با تانکر آبرسانی شوند هر روز بیشتر می شود. به گفته آقای فرهادی در مجموع از 820 روستای استان چهارمحال و بختیاری 250 روستا با بحران کم آبی روبرو هستند و از این تعداد 117 روستا با تانکر آبرسانی می شوند. هفته گذشته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری قاسم علی خدابخشی در مورد پراکندگی جغرافیایی روستاهایی که دچار مشکل کم آبی شدند گفت از 250 روستای بحرانی استان 113 روستا در شهرستان لردگان واقع شدند. به گفته آقای خدابخشی پراکندگی روستاها خشکسالی‌های متمادی سال‌های 85 تا 91، ضعف مشارکت مردم در طرح‌ها و کمبود منابع مالی از مهمترین موانع تأمین آب شرب مورد نیاز روستاهای شهرستان لردگان به شمار می‌آید. در این حال به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان عملیات اجرایی 21 مجتمع آبرسانی در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است. به گفته فرماندار شهرستان لردگان علی زاهدی، روستاهای این شهرستان در حالی با بحران کم آبی مواجهند که رودخانه و چشمه‌های فراوانی در این شهرستان وجود دارد. اما یک ماه پیش مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری اصغر یزدانی گفته بود چاه‌های آب شرب که تنها منابع تأمین 98% آب استان هستند با افت شدید آب مواجه شدند. به گفته او علاوه بر روستاهای استان، شهرهای بروجن، سفیددشت و شهر سامان بیش از سایر شهرهای استان در معرض کمبود آب قرار دارند. استان چهارمحال و بختیاری در حالی با بحران کم آبی مواجه شده است که خود تأمین کننده آب استانهای دیگر از جمله اصفهان و یزد است. چنان که استاندار این استان علی اصغر عنابستانی هم دو ماه پیش گفته بود در اجرای طرح‌های انتقال آب ابتدا باید حقابه استان مبدأ در نظر گرفته شود و دغدغه مردم تأمین آب است نه انتقال آن به دیگر استانهای کشور.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. در این تا این بخش خبری به آگاهی میرسنم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.